18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سلام مجدد. در این فاصله ای که رفتیم و برگشتیم، آقای حقیقت فرد فرمودن که روال برنامه به گونه‌ای داره پیش میره که شاید شعاری نباشه و مردم میپسندن این مدل رو. عرض کردم بله، و واقعیت هم اینه که الحمدلله آقای دکتر، مردم جمهوری اسلامی مردم فهیمی هستن، مخصوصا در عرصه سیاست کاملا میدان رو میشناسن، حتی راهبرد رو هم الحمدلله بلدن، و اگر اتفاقی توی دنیا توی کشور میفته خوب میشینن تحلیل میکنن، و این برای خود بنده خیلی جذابه. و ما هم سعی میکنیم که برنامه رو به همین شکل پیش ببریم که چرا اگر بخواد شعاری باشه، اگر بخواد خارج از وقایع میدان باشه، مطمئنا عرض کردم چون مردم عزیز ما متوجه این اتفاقات میشن، شاید برنامه زیاد جذاب نباشه. خب بسیار عالی. آیه دکتر حقیقت فرد، دوست دارم این راهبرد و استراتژی رزمندگان یمن رو بدونن در مقابله با خب امریکا و رژیم صهیونیستی. خیلی ها میگن که اگر جمهوری اسلامی نباشد، یمن نه راهبردی داره نه استراتژی، در نهایت هم شاید حالا 4 تا موشک بخواد بزنه، اما در عرصه سیاسی نمیتونن تصمیمی بگیرن و راهبرد خاصی داشته باشن. دوست دارم اینو شما تشریح بفرمایید که برای خود بنده حداقل برطرف بشه.
سلامت باشید آقای دکتر. عرض کنم ببینید، این در این که ایران به عنوان سرزمین تاریخی ایران، چه حتی قبل از اسلام و بعد از ظهور دین مبین اسلام و بعد از انقلاب اسلامی، همواره تغذیه کننده فکری و مکتبی و راهبردی تمدن‌های مختلف به ویژه تمدن‌های اسلامی بوده، در این شکی نیست.
بله.
و به صورت راهبردی نقش گویی همواره بر عهده سرزمین ایران بوده و میبایستم که باشه.
درست.
اما کار به جایی رسیده الان که در واقع گروه انصارالله الان استراتژی‌های خاص خودش رو هم داره، در این که در این استراتژی‌ها معلم خوبی داشته شکی نیست. عرض کردم رهبران بزرگ انصارالله در دهه 60 موقعی که از اون پان عربیسم تبلیغ شده به وسیله متفکرین ناصریست جدا شدند، شیفته انقلاب اسلامی شدند و انقلاب اسلامی اون چیزی که در منظومه فکری اونها مورد نیاز بود رو به اونها میداد، یعنی دوری از پان عربیسم، تأکید بر اسلام و تأکید بر ضدیت با استکبار، و بدون اینکه وارد جدل با تمدن بشن. این استراتژی مون تا امروز دیگه در نزد خودشون وجود داره. عرض کنم خدمتتون، ببینید رژیم صهیونیستی و کشوری که فعلا موجودیت دارد به نام اسرائیل، خب یک کشور خاصی است. من عرض کنم شاید بگم بیش از 90% نخبگان، دانشگاهیان و افراد تاثیرگذار جامعه اسرائیل دو تابعیتی هستند. تابعیت کشورهای غربی یا ایالات متحده یا کشورهای اروپایی رو هم دارن. جمعیتی نیستن در اسرائیل که بتونن با ناامنی کنار بیان. در همین مدتی که بعد از عملیات طوفان الاقصا اتفاقاتی که در اونجا افتاده، باعث شده بسیاری از افرادی که میتونن از نظر علم فناوری تاثیرگذار باشن در جامعه اسرائیل، از این کشور عملا خارج شدن.
بله.
و یک مهاجرت معکوس نخبگان شکل گرفته.
درست.
خودشون از این قضیه بسیار نگران هستند که در واقع اون یهودیان تندرو و افراطی مثل حریدی ها، ارتدوکس های سنتی و امثال هم، که به خصوص یکی از بالاترین نرهای زاد و ولد رو در کل جامعه انسانی دارن، مثلا میانگین 8 فرزند 9 فرزند، اینها جامعه اسرائیل رو در 20 سال 25 سال آینده خواهند ساخت.
حتی اگر باشه اسرائیلی.
بله دیگه، یعنی در واقع در تحلیل اونها، اتفاقا یکی از متفکرین بزرگ یهودی در همین مورد مطلبی نوشته بود که این که اسرائیل نابود خواهد شد چرا ممکنه درست در بیاد؟ حالا از دید ایشون میگه که این اسرائیلی که ما امروز میشناسیم با این تنوع فکری به وجود اومده، و وقتی که اسرائیل در جامعه خودش مرتبا رو به انحطاط میره، 20 سال آینده 25 سال آینده دیگه این کشور نخواهد بود.
احسن.
از درون فرو خواهد پاشید، که ولی ما نشانه هاشو داریم میبینیم. در یک کشوری که 8 میلیون نفر جمعیت داره، 1.5 میلیون نفر میان علیه دولت حاکم اعتراض میکنه.
آقای دکتر اجازه است من وارد بشم؟
بله بفرمایید.
ببخشید، طبق فرمایش شما خب این داستان‌های داخلی رژیم صهیونیستی این روزها خیلی بیشتر شده، 15 ماه اینها درگیر جنگ هستند. حریدی‌ها رو فرمودید، احزاب رو فرمودید، کنست به همین شکل. الان چپ و راست‌ها انقدر درگیری‌هاشون زیاد شده، به خصوص اتهام‌ها و فسادهایی که خود نتانیاهو شخص خودش و خانواده‌اش حتی بهش وارد هست، و خیلی‌ها شاید این روزها رسانه است. من خودم معمولاً توی برنامه‌های مقدار صریح صحبت می‌کنم، این 25 سالی که خدمتتون عرض کردم نسبت به این اشاره کردم که آقای دکتر همیانی، شاید این روزها خیلی هم میگن بابا حالا یه صحبتی کردید دیگه، 25 سال حالا با این اوضاع اقتصادی خودتون رو نمیدونم دلار و گوشت و فلان و اینها اتفاقات منطقه، این 25 سالی گفتید حالا نمیدونم بیخیالش بشید دیگه. در صورتی که اگر ما بخوایم میدان رو نگاه بکنیم، اگر بخوایم وقایع داخل سرزمین های اشغالی رو نگاه بکنیم، اول اینکه ما دید رو نباید کوتاه مدت داشته باشیم، دید باید کاملا بلند مدت و راهبردی باشه. شما سرزمین های اشغالی رو نگاه بکنید که خب برخی از فرماندهان مقاومت رو به شهادت رسوندن، غزه رو اومدن بله با خاک یکسان کردن، اما همچنان شبها با آژیر دارن فرار میکنن توی پناهگاه، صبح با آژیر دارن بیدار میشن میرن سر کارشون، و هزاران اتفاق دیگه. این که شما ترور بکنید اما شب آرامش نداشته باشید و راحت نتونید بخوابید، یعنی عملا اون استراتژی شما به خوبی پیش نرفته و نخواهد رفت. بحث 25 سال یا حالا کمتر یا بیشتر هم، ما اینجا چون رسانه هستیم قرار نیست که دفاع بکنیم و بگیم نه چون این صحبت زده شد حتما باید اینجوری بشه، نه، ما واقعیت میدان رو داریم مطرح میکنیم. کسری بودجه که رژیم صهیونیستی داره، پروازهایی که لغو داره میشه، شرکت هایی که سرمایه گذاری ها رو بردن بیرون، و امیدواریم که انشاءالله اتفاقات مثبتتری هم بیفته تا آزادی مردم فلسطین عزیز رقم بخوره. ببخشید.
بله فهمش کاملا درسته. عرض کردم اینو دیگه صحبت نه یک فردی مسلمان هست نه ایرانی هست، یک متفکر آمریکایی کانادایی یهودی میگوید که این نظامی که الان هست و حالا از دید خودشون مایه افتخار یهودیان، 25 سال بعد دیگر موجودیت نخواهد داشت. یمنی ها این رو به خوبی فهمیدند، یعنی به این میگن همین اصل بازدارندگی نامتقارن. همونطور که ما یک زمانی جنگ نامتقارن داشتیم، بازدارندگی نامتقارن هم داریم. این که رژیم صهیونیستی میاد حمله هوایی انجام میده و 6 نفر مثلا غیر نظامی یمنی رو به شهادت میرسونه،
بله.
از اون طرف یک اقدامی که مثلا انصار الله انجام میده و موشک بالستیکی رو با 2000 کیلومتر برد موفق میشه با موفقیت اصابت بده به یک نقطه حساسی مثل مثلا پایگاه نواتیم در نقب، این بازدارندگی نامتقارنه. رژیم صهیونیستی یک کشوری مثل یمن نیست، میلیاردها میلیارد دلار هزینه کرده و کمک دریافت کرده از یک کشوری مثل ایالات متحده که به قول خودش بتونه بازدارندگی ایجاد بکنه. وقتی این بازدارندگی نقض بشود، عملا تمام اون مانیفستی که مطرح شده شکستش عیان میشه. به همین دلیل این رو انصار الله به خوبی درک کرده که رژیم صهیونیستی زبانی به جز زور نمیفهمه. این چیزیه که شاید کشورهای عربی بعد از نزدیک به 70 سال 80 سال مواجهه با رژیم صهیونیستی متوجهی نشدن،
متوجه هم نخواهند شد،
و بعد بله بفرمایید شما منافعشون اقتضا میکنه که شاید متوجه نشن،
بله.
و یک نکته هم عرض بکنم و اطاله کلام ندم،
خواهش.
اتفاقی که میفته این که در عرصه دانشگاهی هم من جدیدن میبینم که فعالیت هایی که انجام میشه بسیار جالب توجهه. یک کمیته از حقوقدانان جوانی در کشور یمن که چه از شیعیان چه و حتی از اهل سنت، اینها دارن یک پیگیری های فراوانی انجام میدن که اون شکایتی که آفریقای جنوبی و بعد ایرلند در دادگاه جهان که ICC و همون اینترنشنال کریمینال کورت انجام دادن که منجر شد به صدور این حکم بازداشت برای وزیر جنگ و رژیم صهیونیستی و نخست وزیر رژیم صهیونیستی که واقعا یکی از منفورترین چهره ها در کل جهان بشریت هست، این رو دارن به شدت پیگیری میکنن که در واقع با یک سلسله شکایت های مواجه بشه. حقوقدانان بین المللی رو از سراسر دنیا دارن بسیج میکنن. آقای دکتر همیانی فرمودن این میشود اون عقبه فکری و عقبه تئوری که این اقدامات که باعث میشه ما این رو بتونیم اینجوری پیش بینی کنیم که این گونه نیست که چند تا موشک اصابت پیدا بکنه و برود، نه، یک منظومه فکری داره شکل میگیره که در این جهانی که به عینه اربابان قدرت میان میگن که یک رژیمی هستش که هر کاری میخواد انجام میده و کسی هم نباید برخلافش حرف بزنه و کوچکترین حرف معقولی هم در موردش زده بشه متهم میشود به آنتیسمیتیزم و یهود ستیزی، یک نهله فکری داره به این شکل خودش رو نشون میده.
بسیار عالی، ممنون از شما. شما فرمودید که رژیم مثل یمن نیست، دقیقا همینه، کمک هایی که داره شبانه روز به این رژیم صهیونیستی میشه، اتفاقاتی که داره رقم میخوره، و من همین رو اضافه میکنم، یمن هم مثل لبنان و سوریه و فلسطین نیست. یعنی اتفاقاتی که در لبنان و سوریه و فلسطین افتاد اصلا قابل قیاس نیست، قابل مقایسه نیست با رزمندگان یمن و خاک یمن. چرا که اونها داره میبینن با کوچکترین تهدیدی همین تهدید رو انجام میدن. فرودگاه بن گوریون، آقای دکتر همیانی، واقعا شوخی نیست، یک کشور عربی داره این کار رو انجام میده و برخی از کشورهای عربی واقعا باید خجالت بکشن و به اون غیرت خودشون یک مقداری شک بکنن که تنها کشوری که در این چند ماه، در این 15 ماه پای مردم مظلوم فلسطین ایستاده یمنه و هیچ چیزی هم برای از دست دادن ندارن. پای رهبرشون ایستادن، پای آرمان اعتقادشون ایستادن و ما داریم می‌بینیم که روز به روز هم موفق‌تر می‌باشن از اتفاقات. خب آیه همیانی عزیز، من دوست دارم از میدان بیشتر راجع به شما سوال بکنم. این تهیه کننده محترم از اون طرف داره به من اشاره میکنه، من هم متوجه نمیشم و الان میخونم، ببخشید. عرضم خدمت شما که نسبت به بازدارندگی هوایی و دریایی یمن دوست دارم با هم صحبت بکنیم. اینکه این بازدارندگی آیا باعث میشه که اتفاقاتی رو ما شاهد باشیم که بتونیم حتی یمن بتونه در عرصه بین الملل هم یه اتفاق عجیبی رو ایجاد بکنه و حرف برای گفتن داشته باشه، یا نه این همچنان در همین سطح میمونن و در نهایت به همین شکل خواهد بود؟
خب تجربه نشون داده که یمنی ها به صورت مداوم در حال پیشرفت و بهبود هستند.
چون خیلی هم میگن سطح یمن همینه دیگه،
بیشتر... این همون محدودیت ذهنیه که برای ما ایجاد شده و ما نمیتونیم ببینیم یک یمنی که پیشرفت کرده، یمنی که قدرت منطقه‌ای داره میشه. این همون محدودیت است که متاسفانه وجود داره. اما با توجه به سابقه شما اگر نگاه بکنید، شما خودتونم توی بخش اول گفتید که تصاویری که پخش میشد از یمنی ها، یه عده رو شما میدیدید با حالا از جا میگن دمپایی و صندل و یک کلاشینکوف که اونم به صورت بیل، حالت بیل فنگ حمله میشد و واقعا همه فکر میکردن که اینا چطوری میخوان بجنگن با یه ارتش کاملا آموزش دیده امکانات محور عربستان سعودی که بعضا از کشورهای دیگه به عنوان مزدور بهش اضافه شده بودن. وقتی به این نگاه میکنیم میبینیم که یمن به مرور و پیوست آهسته و پیوسته و پیوسته آروم آروم داره هی پیشرفت میکنه، آروم آروم هی داره پیشرفت میکنه. من یک موضوعی رو در یک مستند یمنی دیدم، یک موشکی هست، موشک هوا به هوا که پرنده های سوخو 22 بر ضد هواپیما ها اینو شلیک میکنن و بعد باید از یه سکوی هوایی شلیک بشه. درسته. یعنی شما باید از یک هواپیما استفاده بکنی برای زدن یک هواپیمای دیگر. یمنی ها روی این کار کردن و این سکو رو کردن زمینی. این خیلی جالبه، یعنی یک رادار برای این طراحی کردن،
سامانه بومی،
و این سامانه هوا به هوا رو تبدیل کردن به سامانه زمین به هوا،
زمین به هوا.
و این خیلی جالبه که حتی توی مقطعی گفتن که یک هواپیمای حالا F-15 یا F-18 عربستانی رو هم نزدیک بود که اینا بندازن با این سامانه. یعنی این مقدمه بود برای این F-18 که ما امروز ببینیم سقوط کرده و مورد اصابت قرار گرفته. این به این معنیه که هر چقدر این جنگ ادامه پیدا بکنه، یمنی ها بیشتر پیشرفت خواهند کرد. چرا؟ چون دارن در معرض تکنولوژی های روز دنیا قرار میگیرن. ببینید ارتش اسرائیل که 2000 کیلومتر اونورتر میاد، دو بار سوختگیری انجام میده رو دریای سرخ و شاید روی عربستان حالا پنهانه و میاد اینجا رو بمبارون میکنه و میره. همین این درس داره برای یمنی ها، یعنی یمنی ها از این یاد میگیرند، از این آورده هایی که من اسمش رو میذارم موشک های فیل شده، موشک هایی که عمل نکرده. اینها برای یمنی ها قدرت ایجاد خواهد کرد. شاید زمان ببره، شاید توسعه این زمان ببره. من یادم میاد یکی از مهندسین اپتیک در مورد سیستم یونیت دوربین آرکیو 170 میگفت که ما الان اگه بخوایم با تکنولوژی های غیر نظامی این یونیت دوربین رو درست کنیم، ابعادش میشه 3 متر در 3 متر.
عجب.
اما در حقیقت خود این یونیت در حد مثلا 50 در 50ه. اما به مرور ایران پیشرفت کرد، توسعه پیدا کرد، از اون تکنولوژی هایی که به دستش اومده بود استفاده کرد. ببین ما بهترین نمونه های جهان رو به دست آوردیم دیگه.
بله.
شما پهبادایی که ایران از آمریکا در خلیج فارس گرفت، مثلا پهبادی که اسکن ایگل، یه پهبادیه که کلا تو محیط دریایی میپره، یه پهباد ویژه‌ای ایران، اون رو به تولید انبوه رسون. حتی یادم میاد به روسیه هم هدیه داد تو یکی از سفرها از این پهباد. یا پهباد ترایتون که توی خلیج فارس ایران تونست با سامانه صیاد این موشک رو بزنه، که بعد ایرانی ها هم رفتن و قطعات اون رو آوردن. الان در موزه هوافضا شما در یه بخشی کلن قطعات این پهباد که اصابت کرده تیکه تیکه شده رو کاملا سرهم کردن و شما اون پهباد چند ده، چند شاید بگیم نزدیک 100 میلیون دلاری آمریکا رو کاملا میتونی ببینی. خب این پهباد رادار داره، تجهیزات داره و این و اینها بهترین الگوها هستن. شما میخواید برید یه تکنولوژی رو بخرید، اما در یک جنگ شما که درگیر میشی، خدا هم کمک میکنه به این نیت خالص اینها و باعث میشه اون تکنولوژی در اختیار شما قرار بگیره. خب اینا مهندس دارن، یک کشور علمی هستن، دانشجوهای مختلف دارن، شاید در کشورهای دیگه تحصیل کردن، اینها میان و از اینا استفاده میکنن.
نکتهش اینجاست نسبت به رسانه یک مقداری ضعیف عمل کردن که اون دید یمن رو به همه به جور دیگه نشون داد و شاید محور مقاومت هم یه مقداری مقصر بود. اتفاقا به عقیده خود بنده، خب رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها خیلی جاها میان اسطوره‌هایی که ندارن براشون فیلم می‌سازن، توی هالیوود میان هزار تا اتفاق رو رقم می‌زنن، اما ما که هزاران اسطوره داشتیم و الان هم داریم و حتی همین قدرت نمایی محور مقاومت رو خیلی جاها به رخ نمی‌کشیم و شاید گاهی اوقاتی آسیب‌هایی هم به ما بزنه. خب در همین راستای دکتر، بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری رو با هم دیگه می‌شنویم و برمی‌گردیم مجدداً با هم دیگه ادامه می‌دیم.
روزانه الان یمن داره بمباران میشه، مردم بمباران میشن، محافل و مجالس بمباران میشه، بازار بمباران میشه، زیر ساخت های کشور بمباران میشه. به وسیله کی؟ به وسیله همپیمان های آمریکا که مورد تأیید آمریکا سلاحشون رو هم اونا تأمین میکنن، کمکشون رو اونا میکنن، دعا هم میکنن. قشنگ هیچ کمترین اعتراضی، کمترین اخمی هم نمی کنن. اون وقت میگن با کمال وقاحت یه چند تا آهنباره رو میذاره اونجا، میگه اینا موشکیست که ایران به مبارزین یمنی داده، یه ادعای بیدلیلی میکنن. خب محاصرن، مظلومن، مبارزین و مجاهدین یمنی محاصرن، بهشون چیزی نمیشه رسوند. اگر میشد رسوند ما به جایی یک موشک 100 تا موشکشون میدادیم. نمیشه به اینا چیزی رسوند. مظلومن، محاصرن، کن للظالم خصمن و للمظلوم عونن. اگر میتوانی به مظلوم کمک کنی کمکش کن،
جدت دارم خدمت شما عزیزان دل. در گفتگوی سیاسی در خدمتون هستیم، رادیو گفتگو. در استودیو میهمان عزیز دارم جناب آقای دکتر آرش حقیقت‌فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه، و همچنین جناب آقای دکتر سعید همیانی، کارشناس مسائل بین‌الملل. بحث رو تا به اینجا به این شکل پیش بردیم که نسبت به مقاومت مردم یمن صحبت شد، اتفاقاتی که اونها ایجاد کردن در روی زمین، سامانه‌های بومی، موشک‌های هایپرسونیک و بالستیکی که تونستن رقم بزنن برای خودشون و جهانیان خیلی از جاها باور نمی‌کردن، اما توی این چند وقت اخیر به خصوص در این 15 ماه به این باور رسیدن و الان هم فرمایشات مقام معظم رهبری رو با هم دیگه شنیدیم که همپیمانان رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و برخی دیگه از کشورها این فشارها رو وارد کردن. خب یمن قریب به 9 سال درگیر بود در میدان با عربستان سعودی و امارات و برخی دیگر کشورها در جنگ بود. شاید اگر این جنگ آقای دکتر حقیقت فرد یک بخش کوچکش در یکی از کشورهای اروپایی میخواست ایجاد بشه، باور کنید یک هفته هم دوام نمی آوردن. ولی الحمدلله اینها بیش از 9 سال جنگیدند و الان هم در حمایت از مردم مظلوم فلسطین صحبت و شعارشون این هست که تا زمانی که اون طرف آتش بس رقم نخورد، این طرف هم موشک ها ادامه دارد. اما من دوست دارم از نقش حمایت های مردمی شما برای ما بگید آقای دکتر، که این حمایت ها چقدر میتونه تأثیر بذاره در قدرت بازدارندگی ارتش یمن و انصار الله یمن.
بله، عرض کنم خدمتتون که بدون حمایت مردمی و بدون اینکه یک جمعیت توده پشت یک اندیشه و یک تفکر باشن، چنین مقاومتی نمیتونست شکل بگیره و نمیتونست ادامه پیدا بکنه. جنبش انصارالله عقبه مردمی بسیار قدیمی و بسیار قوی در یمن داره. درسته. حالا هر چند حیطه نفوذ تاریخیش بیشتر در بخش یمن شمالی و محدوده کرانه دریای سرخ و در واقع بخش غربی یمن هست، ولی حتی در بخش شرقی یمن سالیان سال این مقاومت بوده. عربستان سعودی خیلی تلاش کرده که وهابیت رو در کل یمن تقویت بکنه و کاری بکنه که عملا یمن حیات خلوت عربستان سعودی باشه. بله. و انصارالله با اون عقبه فکری خاصی که داشتن سالیان سال در مقابل این مقاومت کردن. ملت یمن هم حتی اون بخش سنی مذهبشون برای این روحیه جنبش انصارالله و این هزینه‌ای که این جنبش حاضر بوده در طول سالیان سال بپردازه بابت این مقاومت، بسیار احترام قائلن براشون. احساساتی که در بین ملت‌های مسلمان وجود داره نسبت به رژیم صهیونیستی مشخصه. یعنی شما اینو در نظر داشته باشید که الان شاید در بین کشورهای اسلامی معدود کشورهایی از نظر دولتی استراتژی مشخص و ثابتشون ضدیت با صهیونیسم هست. بله. و خیلی از کشورهای عربی عملاً یا این رو ندارند یا اینکه تو عملکرد سیاسی واقعیشون نشون نمیدن. اما ملت‌های مسلمان و حتی ملت‌های غیر مسلمان، ولی به خصوص ملت‌های مسلمان با رژیم صهیونیستی نمیتونند هرگز دلشون صاف بشه، به اصطلاح عامیانه عرض کنیم. به همین دلیل این عقبه مردمی وجود داره و جنبش انصارالله اون با اون استراتژی خاصی که داشته نشون میده که اگر دم از حمایت از حقوق ملت فلسطین میزنه، این حمایت رو در عمل نشون میده، یعنی حاضر هزینه پرداخت کنه برای دفاع از یک ملت مظلوم. این باعث میشه که عقبه مردمی شکل بگیره. ولی یه مسئله ای که هستش این که جنبش انصارالله در چند سال اخیر و به خصوص تا قبل از حمله طوفان الاقصا داشت اقدامات میان مدت و دراز مدتی هم برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه یمن انجام میداد و اساساً یکی از اهدافی که الان رژیم صهیونیستی دنبال میکنه همین هست. ببین، رژیم صهیونیستی احساس میکنه که معادله رو در لبنان حالا تا حدودی به نفع خودش خاتمه داده، احساس میکنه که در سوریه موفق بوده، احساس میکنه که در نوار غزه موفق بوده، به همین دلیل میاد سراغ یمن. یعنی احساس میکنه این در واقع دشمن رو تا زمانی که خیلی بزرگ نشده و موفق نشده اونجا یک حکومت بسیار پایدار برقرار بکنه، شکست بده. و اینجا داره نشون داده میشه که چقدر این تصور رژیم صهیونیستی اشتباه هست. یعنی با ضعیف‌ترین حلقه دشمنان خودش از نظر ساختار و امکانات و وضعیت اقتصادی، ولی با یکی از دشمنان اعتقادی خودش نمیتونه مقابله بکنه، نمیتونه این بازدارندگی که میخواد رو فراهم بکنه. و این یه نبرد به زنگاه تاریخی است. یعنی اگر یمن بتونه در این معادله رژیم صهیونیستی رو مجبور بکنه که عدم بازدارندگی خودش رو بپذیره، می شود گفت به نوعی یک تشجیع و یک در واقع تحریض جدیدی هم در جبهه مقاومت به وجود میاد و این ایده پرداز میشه این مقاومت.
اتفاقا همین سوال بعدی من از آقای دکتر همین است. اگر شما فرمایش ادامه بدید من سوال بعدی رو میپرسم.
سلامت بشین. فقط تنها نکته‌ای که به ذهنم میرسه عرض کنم این که یه درسی همین وسط وجود داره. این که کشورهای یعنی دولت‌های مسلمان هم باید اینو بدونن تا زمانی که رژیم صهیونیستی وجود داره و به این شکل دست به جنایت میزنه علیه افرادی از همه جای دنیا، خیلی از قربانیان رژیم صهیونیستی افرادی بودن اتباع کشورهای اروپایی و آمریکایی، و تا زمانی که این رفتار وجود داره نمیتونن به هر شکلی هم که فکر کنن نمیتونن از نظر تاریخی اون آشتی که میخوان بین ملت‌های خودشون و این رژیم به وجود بیارن و هر تصوری روی این محاسبه داشته باشن در دراز مدت خطا از آب خواهد در خواهد.
بسیارم عالی، ممنونم از فرمایشات کامل و جامع شما. خب آقای دکتر همیانی، ما این فاصله‌ای که رفتیم و برگشتیم شما موردی رو فرمودید نسبت به نگاه برخی از کشورها به جمهوری اسلامی و محور مقاومت. دوست دارم اگر تمایل داشته باشید این رو با مخاطبین عزیز هم به اشتراک بگذاریم.
خب این نکته خیلی جذابی برای خودم بود، به نظرم میاد در موردش صحبت کنیم.
خواهش میکنم.
خوب باشه. خب من این مقطع دکترام رو در هند خوندم. بله. و اونجا از کشورهای مختلف هم کلاسی داشتیم، هم دانشگاهی داشتیم و ارتباط داشتیم با هم دیگه در طول مدت تحصیل، و خب سفرهایی هم با هم رفتیم، با هم بودیم و گفتگو میکردیم، وارد بحثای سیاسی میشدیم و اتفاقات روز دنیا رو طبعا به خاطر نوع درسامون با هم مرور میکردیم. تقریبا اواخر این دوران بعضی از همکلاسی ها این نکته رو میگفتن که مثلا همکلاسی که اهل ژاپن بود یا مال قزاقستان بود یا کشور هند، که چند کشور مختلف برای من این اتفاق افتاد، چون خودم بعدن بهش توجه کردم که چه اتفاقی افتاده، خودم اول متوجه نبودم، به من میگفتن که ما نگاهمون با حضور شما در بینمون به نسبت به ایران تغییر کرد. من میگفتم که خب چرا، مگه شما نگاهتون چی بود که الان میگی تغییر کرده؟ خیلی واضح به من میگفتن نگاه ما، آشنایی ما به نسبت ایران آن چیزیست که از رسانه به صورت خاص بی بی سی و سی این این داره پخش میشه در مورد ایران. یعنی ما وقتی به ایران نگاه میکنیم یه فیلتری جلومونه که اون فیلتر رسانه هاییه که تحت تسلط غربن و ما ایران رو داریم از نوع نگاه اونها داریم میبینیم. این برای من خیلی نکته جالبی بود. ولی میگفت ما در طول این مدت زمانی که با هم بودیم، بعد بحث هایی که با هم میکردیم، دیدیم که نه، ایران آرای خودشو داره، افکار خودشو داره، استدلال هایی داره. اینجوری نیست که مثلا یه دفعه ایرانی ها صبح از خواب بلندشن تصمیم بگیرن عملیات وعده صادق یک رو انجام بدن. مثلا من چند نفر رو دیدم وقتی صحبت کردیم به من میگفتن که ایران چه اتفاقی افتاد، چرا شما یه دفعه حمله کردید؟ برای من عجیب بود که حتی اونا نمیدونستن که سفارت ایران در سوریه مورد اصابت قرار گرفته و ایران در پاسخ به اون داره این عملیات رو انجام میده.
عجب.
بعد که میگفتم آقا در 1 اکتبر این اتفاق افتاده و اینکه نقض قوانین بین المللی، گفتیم بله، ما هم در طی مقطع 2 هفته‌ای رفتیم سازمان ها، رفتیم سازمان ملل بر اساس منشور 51 سازمان ملل، این حق قانونی ایرانه که این کارو بکنه، و بلا استثنا همه قبول میکردن که بله اون نباید این کارو میکرد. حالا شما اگه خودداری کنید بد نیست، ولی اگر ما بودیم ما هم این عکس العمل انجام میدادیم. نکتهش اینه، حضور ایران، حضور این کشورها، حضور محور مقاومت در مجامع بین المللی باعث شفافیت و وضوح افکار ما میشه.
درسته.
یعنی ما رو بهتر میشناسن. وقتی ما حضور نداریم یک تصوراتی در مورد ایران وجود داره.
دقیقاً همین.
ایران رو یک جور دیگه میبینن، آنجوری که غربی ها میخواهند، آنجوری که اسرائیل میخواهد.
بله.
شما به نای نتانیاهو میاد تو سازمان ملل صحبت میکنه، در مورد ایران چجوری حرف میزنه؟ عباراتاشو گوش کنید.
بله.
مسیج تو تهران، این تهران، پیغام به ظالمانی که در تهران نشستن. خب همه دنیا دارن گوش میکنن ببینن این چی داره میگه. ممکنه بعضیا باور بکنن. اینجا ما باید از رسانه استفاده بکنیم، از اینترنت، از ماهواره، اگرچه که ما میدونیم ما متاسفانه شبکه‌های ما همه تحریم هستن و ما شبکه‌هامون در دسترس عموم وجود نداره. البته کسی بخواد میتونه تو اینترنت دسترسی به اینا پیدا کنه، ولی خیلی اصلا نیازی به این موضوع ندارن که بیان ببینن ایران چی میگه، ولی وقتی در معرضش قرار میگیرن تازه میفهمن که نه، ایران یه ایده‌ای داره، یه حرفی داره، یه گفتمانی داره ایران.
بله.
بریم به این گفتمان گوش کنیم، شاید ایران درست میگه، شاید اصلا. ایران حق داره سر این موضوع، یک عکس العمل تند داره نشون میده، و این برای من خیلی جذاب بود. خب همین گفتم در نکته قبلی که ما نمیتونیم قبول کنیم که یمن قدرت بشه. چرا؟ چون اینجوری یمن رو